مرکز فناوری اطلاعات هستیم.
به عنوان همون عنوان من تو وزارت کار هستم، فقط متوجه نشدم منطقی کدوم سازمان هستن.
آقای منطقی معاون امور فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی و مشاور معاونت حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت هستن. سازمان امور استخدامی هستین؟
بله.
خب ببینیم، شما حتما ارتباط کاری به شکلی با هم داریم و ممکنه در وزارت کار، تعاون کار و رفاه اجتماعی یه سری مسائلتون برگرده به سازمان امور استخدامی که این هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف ایجاد بشه و مشکلات برطرف بشه. یعنی ما می‌خوایم ساده سازی و تسهیلگری در امور دیجیتال مردم، کارگران و بقیه داشته باشیم. حالا شما چون در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی هستی و ما موضوع برنامه‌مون کارگران هستن، باید بتونیم اینها رو به شکلی ساده سازی بکنیم که این بنده خدا با گوشی خودش بتونه امورات خودش رو بله بله انجام بده و برطرف بکنه مشکلاتش رو. حالا نمیدونم اگر صحبتی با جناب آقای منطقی دارین که بتونن کمک بکنن به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی این هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف ایجاد بشه و ما شاهده. ببینیم، ما پیش اومده که در این برنامه مثلا دو نفر از دو دستگاه مختلف رو آوردیم، بعد اینا یه جلسه با هم گذاشتن رفتن اون مشکلاتی رو که مطرح شد توی برنامه برن حل بکنن.
بله.
و جناب آقای منطقی،
حالا ما که قبلا ارتباط داریم، من فقط توضیح بدم خود آقای دکتر احمدیان هم که در واقع معاونت بازسازی سازمان هستن، ما زمان به طور مثال دارم میگم، حالا چون البته برمیگرده به قبل، حالا دکتر در واقع احمدی مقدم اونجا بودن.
بله.
در واقع ما موضوعاتی که در واقع به سمت در واقع دولت داریم و به سمت مردم با هماهنگی کامل هست.
بله.
و اتفاقا خیلی سازمان کمک کرد. ما که مثلا نکته که شما دارید من تکمیل تر کنم بگم، تسهیل کردن انواع دسترسی ها.
بله.
این دسترسی ها ممکنه تو شبکه های اجتماعی باشه، حتی لزوما نه به سمت شخص بیام به سمت من دولت، میره تو شبکه، حالا نمیدونم اسم ببریم، اینا پیام رسانه‌ای که معمول هست دارن استفاده میشن
الان مردم، پیام رسانه‌ای داخلی که الان همه سازمان‌ها به خصوص در دوران جنگ همه رسانه استفاده
میکنن. مثلا شما استفاده کردید، ما خدماتمون مثل کالابرگ و یا خیلی موضوعات دیگه دهشبردی و موضوعاتی که مرتبط با این موضوع هست و خدمات ثبت نام یا اعتراض به این موضوعات و حتی خدماتی مثل بیمه ریکاری برای تیفی در واقع از خدمات مختلف رو ما روی شبکه‌های اجتماعی با کمک سازمان برنامه بردیم. بلاخص هم تو زمان همین جنگ دوم که اتفاق افتاد، ما جلسات متعددی با دوستان داشتیم، خیلی هم تسهیل شد. خود پیام رسانه ها به عنوان سکوهای ارتباطی بین دولت و مردم خیلی کمک کننده بودن و هدفی که پشتش هست در غایت میخواد در واقع کمک بکنه انواع و روش های مختلفی
بله.
تسهیل کنه هر نوع دسترسی رو، حضوری باشه غیر حضوری باشه، از طریق یک شبکه ساده شده مثل شبکه اجتماعی باشه یا پلتفرم‌های تخصصی در واقع بتونیم در واقع به مردم ارائه بکنیم. به طور مثال الان ما زمان جنگ کسانی داشتیم در واقع بیکار شده بودن به هر دلیلی که مرتبط با کسب و کار خودشون بود، اینا میتونستن مراجعه بکنن به دفاتر با یعنی توی کل کشور به خود ادارات کار، یا میتونستن در واقع به دفاتر پیشکار مراجعه بکنن، یا میتونستن برن تو شبکه اجتماعی که حالا دوستان میشناسن مراجعه بکنن در واقع خدمات رو درخواست بکنن و انواع در واقع روش های دسترسی براشون در نظر گرفته شد. بعد این اطلاعات رو ما از طریق همین سرکوها برای کسانی که در واقع تو حوزه کاریابی دارن خدمت عرضه میکنن، اهم از دفاتر در واقع حضوری کاریابی یا دفاتر مجازی که در واقع توی پلتفرم‌های خاص هستن، طیف وسیع از این خدمات و اطلاع رسانی و در واقع هماهنگی انجام شده بود.
بله.
و تسهیل شده بود هم برای مردم هم برای
دولت. اشکالاتی هم وجود داره آقای دکتر یوسف زاده.
ببینید، مثلا شما زمانی که استارت میزنید هر پروژه‌ای رو، در واقع ممکنه یک سری اشکال یا مثلا فرض کنید ناهماهنگی باشه. ما کمتر مشاهده کردیم، خدا رو شکر در واقع هماهنگی خوبی بین هم اجزای دولت هم بخش خصوصی بود و این خدمات در واقع با سرعت زیادی ارائه شد. عرض کردم در زمان جنگ شد یه مقدار محدودیت هم بود تو دسترسی، های سری موضوعات مختلف رو هم داشتیم، ولی خب این اهتمامی که بین دوستان بود در واقع این خدمات شکل گرفت تو موضوعات.
خب آقای دکتر منطقی، من خدمت شما عرض بکنم که حالا با توجه به اینکه موضوع برنامه ما کارگری است، ما بفرمایید که با توجه به اینکه مرکز فناوری اطلاعات و تحول دیجیتال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی قرار خدمت رسانی به گروه کارگران رو داشته باشه، از نظر شما که متخصص تو این حوزه هستین، چقدر میتونه نیازهای کارگران رو در بخش‌های مختلف پوشش بده و اینها دیگه نیان بگن که آره مثلا زدم رفتم نشد، هی ارور میداد، مشکل داشت، نمیدونم حالا به اصطلاح شما باگ داشت، اینها رو واقعا من نمیدونم، میبینم که میگن مرتب دور و بر.
درسته. ببینید، نکته ای که وجود داره اینه که اولا ما به لحاظ مباحث طراحی کلان، ببینید همه جای دنیا بحث اعتبار و اعتبار سازی رو دارن. ما متاسفانه اینو نداریم الان در حال حاضر. این اعتبار به دو جنبه برمیگرده، یک اعتبار خود اون دستگاه برای انجام کار و برای اون منابعی که با کمک بخش خصوصی میخواد راه اندازی کنه، یک اعتبار برای ایجاد زیرساخت‌های سرویس دهی به اون مردم و اون جامعه هدف. خوشبختانه توی قانون تأمین مالی زیرساخت‌ها نامه ماده 39 شو وزارت اقتصاد مصوب کرده و ابلاغ کرده، بحث توکن سازی و بحث اعتبار سازی دارایی ها، این حالا به چه دردی میخوره؟ ببینید تعارف نداریم، بودجه وزارت رفاه و اون زیرساخت هایی که باید این کار را انجام بده در حال حاضر ناکافیه. از طرف جامعه هدف صندوق های تحت پوشش وزارت کار و آحاد مردم جامعه هدف وحشتناک بزرگیه. خوشبختانه این کاری که وزارت کار و امور اجتماعی انجام داده در خصوص این بحث یارانه ها و مباحث مرتبط، اگر چاشنی نظارت کنار اون نظارت کنار اون سرویس دهی بیاد کنار این سرویس دهنده قرار بگیره، لزوما ببینید اعتبار رو داره مثلا فروشگاه مشخص اعتبار رو میگیره، ولی به هر دلیلی برای اینکه مردم مثلا نقدی خرید کنن میگه سیستم قطعه. این نظارت برخط و این نظارت چون جامعه هدف و بازوی وزارت کارم برای یه کار مشخصی ایجاد شده ساختار فناوریش، حالا قانون اجازه داده که بیاد زیرساخت‌های اعتباری خودش رو احروم کنه، شرکت پروژه‌های مختلف در این خصوص ایجاد کنه و بیاد رگولاتور بادی یا بدنه تنظیمگری نظارت اینو بیاد با اون ارکان حاکمیت مثل سازمان ادریس افتامی، مثل سازمان برنامه بودجه، مثل وزارت ارتباطات، این رگولاتور بادی رو خود اون دستگاه نمیتونه نظارت کنه، کما اینکه تو بانک مرکزی هم ما اینو داریم. ببین من یه مثال برای شما بزنم، الان شما پسورد کارت بانکیتون رو اشتباه میزنید، خب از کجا میدونید که این پسورد کارت بانکی رو اشتباه دادید یا برای اینکه بانک ها خسارت به بانک مرکزی ندن تراکنش رو دارن پسورد اشتباه برمیگردونن؟ من اینو به عنوان سوال مطرح میکنم. پس ما تو تراکنش ها، عمق تراکنش ها، عمق خرید و اون جامعه هدفی که میخوام یه یارانه ای بهشون تخصیص بدیم یا مصرفشون رو کنترل کنیم، باید هوشمندانه کنترل کنیم و اون پاشنه آشیل این قبیل سیستم ها و سامانه ها مباحث مرتبط با سرویس دهی از منظر بودجه و خدماتی که به نظرم با این مباحث قانون تامین مالی زیرساخت خیلی از این مشکلات عمدهش حل میشه، اما چون وزارت خونه ها و وزرا اجرا نکردن شاید یه ذره ترس از اجرا داشته باشن. یعنی لزوما ما کسی رو برای انجام ندادن کاری محاکمه نمی کنیم، مؤاخذه نمی کنیم، ولی اگر کاری رو انجام بدن خدای نکرده 10% خطا داشته باشه قطعا طرف محاکمه میشه، مؤاخذه میشه. اینا باید یه ذره درستش کنیم، یعنی بریم به سمت کنترل کردن و بحث نظارت، یعنی مدل اینجوری که ما اجازه بدیم فقط کارهای ممنوع رو مشخص کنیم، رگولاتوری باز و اون اوپن دیتا رو بر اساس این سرویسی طراحی کنیم. حالا اون جامعه هدفی که خدمت میخوان، الان دو تا خدمت عمده کارگران نیاز دارن، الان بخرن بعدن پرداخت کنن چطور؟ پس یه فروشگاه مثلا زنجیره‌ای میتونه مثلا تا 700 میلیون تومان بیاد اعتبار بده، دولت نمیتونه اعتبار به اینها بده؟ اعتبار ببینید یک تو کشورهای اروپایی و کشورهای آمریکایی تا برج 6 چیزی ندارن بخرن، واقعا چیزی ندارن بخرن، ولی از اعتبارشو میرن حتی ماشین میخرن.
درسته.
ما کالاهای سرمایه‌ای رو نمیتونیم اعتبار نداریم، الان کسی نمیتونه بره ماشین بخره با اعتبار.
بله.
الان کالاهای زود مصرف مثل مثلا کالاهای FMCD،
یعنی ما باید یه سال قبل پولشو بدیم بعد بشینیم ماشینه بیاد
بعد یه الان کارگران دارن، ما الان باید درمان کنه بعدن پرداخت کنه. من اصلا موضوع بیمه نیست، موضوع عنوانی با نام BNPL یعنی بای نو پیل لتر. یه ترمی رو من اضافه کردم، پیر نو پیلتر، یعنی الان مراقبت کن، الان درمان کن، لزوما به بیمه‌ام کاری ندارم، به بیمه پایم کاری ندارم. لنتک ها و استارتاپ های این حوزه باید بیان اینو انجام بدن. دلست. چطور کشورهای حوزه مثلا خلیج فارس دارن اینو به راحتی انجام میدن، قوانینمون اجازه میده. ما یکم بخش خصوصیمون باید بیشتر آموزش ببینه، دولتمون باید نزدیکتر بشه به اون بدنه بخش. این فاصله بین اپراتورهای بخش خصوصی و بدنه تنظیمگری اگر تکمیل، یعنی کاهش پیدا کنه و این نقطه اتصال تکمیل بشه، اون خدماتی که باید بدیم. ببینید ما منابع خدادادی وحشتناکی داریم، چه استانها چه تو بدنه دولت، اصلا با پول نفت هم پایین نرن، اصلا کلا نفتو بذارید
بگیم بیشمار نگیم وحشتناک.
بله
بگیم بیشمار نگیم وحشتناک.
ببینید به ازای
بیشمار
منابعی که الان وجود داره، ما تقریبا میشه گفت جزو 5 تا کشور اول دنیاییم.
بله.
اگر یه بتونیم مدیریت این منابع رو بر اساس جامعه هدف، یعنی بخش مصرف کننده کنترل کنیم. بله. یعنی حالا یه صحبتی هم من با آقای استاد داشتم رو بحث کنترل، این که این منابع به چه تارگتی خورده، یعنی چه منابعی خرید، چه اقلامی خریداری شده،
چه هدفی مشخص خورده
کنه و ما بتونیم زنجیره تامین داشته باشیم. نکته آخر اینه که ما زنجیره تامین اقلام کالایی و اقلام مصرفی و حتی اقلام مدیریت دولت،
بله،
زنجیره های تامین یک پارچه اینو الان در حال حاضر ناقص داریم. یعنی چی؟ یعنی از ورود نقطه خرید کالا و اون ساختارهایی که وجود داره به ازای این مباحث مرتبط با اقلام، یعنی از درب مثلا کارخونه، از کشاورز، خریدی که داره اتفاق میفته و میخواد به مصرف کننده برسه، خب تمام دنیا بر اساس زنجیره تامین و زنجیره مدل مالی و مدل تامین داره یک پارچه و به صورت پلتفرمی کنترل میشه.
بله.
این اون اقتصاد پلتفرمیه که لزوما هم ربطی به قسمت‌های مختلف بخش خصوصی از منظر حاکمیت نداره، ولی خب بخش خصوصی هم نیومده اینو یک پارچه پیاده سازی کنه. آیا ما لوجستیک بین‌المللی داریم تو کشور در حال حاضر که یه قسمتی از بار رو راهن ببره، یه قسمتیشو هواپیما، یه قسمتیشو با مثلا اتوبوس ببرن؟ خب ما پلتفرمی از این جنس که یک پارچه، خیلی ها تحریم رو میان مبنا قرار میدن، میگن تحریم بودیم، من اینو قبول ندارم. ببین برای ارسال کالاها به لحاظ لوجستیک مثلا تو دارو، ما تحریم رو میتونستیم بریم با دیپلماسی اقتصادی بیاریم این تحریم رو مثلا یه مجوز موقت بگیریم یا یه کاری این مدلی انجام بدیم. نمیدونم، این یه ذره حالا نمیخوام جنبه شعارگونه پیدا کنه، ولی بالاخره میگم این مباحث اقتصاد پلتفرمی راه حل علاج بسیاری از مشکلات فعلی کشور.
خیلی از شما ممنونم. خیلی از آقای دکتر یوسف زاده. اگر مطلبی دارن آقای دکتر خیلی کوتاه به ما بگین لطفاً بفرمایید.
ببینید من فقط انتهای مباحث عرض بکنم، نکاتی که آقای دکتر فرمودن دقیقا درست هست. ببینید من به طور مثال دارم میگم، همین نظام اعتباری که فرمودن ما خودمون داریم در واقع ایجاد میکنیم که مبتنی بر همین نظام BNPL و در واقع SPF بسته این زنجیره رو در واقع
خیلی کندیم. آقای دکتر یوسف زاده، آدم به قرآن میره تو این داروخانه ها.
من میخوام اشاره بکنم، ببین به همین درست فهمیدم، برای اینکه یه مدیر دولتی به طور مثال بتونه این کار رو انجام بده نیاز به قواعد قانونی هست. به طور مثال ما عرض کردم تو برنامه پنجم نداشته بودیم خدمات الکترونیک، تو ششم محقق شد. الان تو برنامه هفتم اینا قسمت عمدهش نگاره شده، مثلا پلتفرم های هوشمند، تنظیمگران هوشمند در واقع تا حدودی در واقع رسمیت داده شده بهشون. منطقه الان داریم نسبتا به میانه در واقع اجرای قانون برنامه هفتم داریم میرسیم، ببینیم هنوز در واقع قواعد اجراییش، اون آیین‌نامه های اجرایی که باید مصوب میشده، ابلاغی که باید انجام میشده سر فرصت انجام نشده. بنابراین گاهی میبینیم که مثلا دو سال و نیم سه سال میگذره ابلاغ انجام میشه، بعد از یک ماه میگن خب نتیجه چی شد. از نظر قانونگذاری به نظر من یه مقدار نیاز به در واقع تسریع هست این مباحث، به خصوص آیین‌نامه اجرایی که دولت باید جلو بره کمک کننده خواهد بود در واقع. بله، دست مدیر و دست سازمان رو برای انجام در واقع یا ایجاد این زنجیرها در واقع باز میتونه بخواد.
آقای دکتر یوسف زاده، چند روز پیش یکی از کارگران محترم اومد توی داروخانه، میگه از این برگه 10 تایی مثلا 3 تاشو به من بده که من بتونم یه چند روز با این سر کنم تا بتونم بعدن مثلا حالا شاید به پولی بیاد بتونم دارومو بخرم. اینا درد برای ما و ما واقعا دلمون قلبمون به درد میاد اینا رو میشه. این نظام اعتباری که آقای دکتر منطقه اشاره کردن بسیار نظام خوبی است، امیدوارم شما موفق باشیم.
مطابق با همین دو قواعد و اجرای در واقع بی ام پی ال، اگه کسی بیمه تکمیلی نداشته باشه و نیاز داشته باشه که قسمتی از هزینه‌اش رو تامین بکنه، داریم شرایطی رو ایجاد میکنیم
ان شاء الله
که بتونه بره در واقع تو اقساط مختلف زمانی که در واقع حقوقش پرداخت میشه یا تو در واقع
ایشالله به جایی ایشالله ما بگیم الحمدلله انجام شد، به زودی انجام بشه ما بتونیم. خیلی ممنونم آقای دکتر یوسف زاده. آقای منطقی از شما بسیار سپاسگزارم که خیلی خوب توضیحات رو برای ما دادین و با هر دو بزرگ و خداحافظ میگیم.
سلامت باشید.
ممنونم. خداحافظ. حرکت به سوی دولت سکویی یا پلتفرمی و حرکت جدی وزارت تعاون از تصدیگری به تنظیمگری موضوعی است که در موردش صحبت کردیم با جناب آقای دکتر مهدی یوسف زاده، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و تحول دیجیتال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، برای شما کارگران محترم، و همینطور جناب آقای امیر حسین منطقی که مشاور معاونت اوکراینی الکترونیک و هوشمندسازی سازمان امور اداری و استخدامی هستند. خب همه صحبتایی که جناب آقای دکتر یوسف زاده کردن و جناب آقای منطقی بیشتر به این موضوع پرداختن، برمیگرده به این که ما بتونیم به موقع در مجلس شورای اسلامی اعتبارات لازم رو برای فراهم کردن زیرساخت‌ها و شرایط لازم برای کاربران محترم در سکوهای مختلف فراهم بکنیم. و این برمیگرده به کی؟ به کمیسیون برنامه بودجه که جناب آقای بهروز محبی نجم آبادی دبیر کمیسیون برنامه بودجه و سخنگوی فراکسیون هوش مصنوعی مجلس شورای اسلامی روی خط تلفن برای ما و شما توضیح میدن. آقای نجم آبادی سلام.
از ادب و احترام خدمت شما خانم رفعتی و همکارانتون و همه مردم عزیز و بصیر ایران اسلامی، من در خدمت شما هستم.
بسیار از شما سپاسگزاریم. با صحبتی که داشتیم با عزیزانی که در بخش‌های مختلف دولتی فعالیت میکنن، نیاز به اعتباراتی هست که ما بتونیم زیرساخت‌ها رو به درستی طراحی کنیم، اجرا کنیم، پشتیبانی بکنیم تا امثال کارگران محترم و همه مردم بتونن از این امکانات موجودی که در دنیا فراهم هست و راحت میکنه استفاده از سکوهای مختلف رو فراهم بکنیم و این عزیزان بتونن از اونها استفاده بکنن. اما در برنامه پنجم، ششم، هفتم ما مرتب تو این برنامه‌ها راجع به این موضوع و هوشمند کردن دولت داریم صحبت میکنیم، اما اجرایی شدنش در بخشی اتفاق افتاده و مشکلاتی هم روبرو هست و به ما گفتن که این عزیزان که ما مشکلاتی در بخش ساخت زیرساخت‌ها در بخش اعتباراتشون داریم. چیکار باید کرد جناب آقای نجم آبادی؟
احتمالا میهمانان عزیز شما حتما مباحث مهم و ضرورت این تغییر ریل و حرکت تکاملی رو در کشور و جهان برای شما مطرح کردند. این که بالاخره دولت ها حضور مستقیم و تصدیگری تا کی میخوان داشته باشن و کارآمدی این در واقع موضوع زیر سوال رفته. با توجه به پیشرفت های محیر العقولی که جامعه علمی جهانی و حوزه های دانش بنیان و بحث پلتفرم ها و ایجاد اکوسیستم های هوشمند خدمات رفاهی اجتماعی به وجود آورده، قطعا یک ضرورت اجتناب ناپذیر و بدون تردیده. بس این که دولت ها بالاخره باید به زیر ساخت ها رفع موانع و رگولاتوری و تنظیمگری و نظارت باید بپردازن. این موضوعی بوده که احتمالاً چون من در جریان سخنان عزیزان و کارشناسان نبودم، این مسئله در واقع مسئله بسیار مهمیه. یه تجاربی هم داریم ما. حالا یه قسمت کار این است که اساساً ما سیستم ها و زیرساخت ها را آماده بکنیم و همه اینها در برنامه های مختلف ششم و هفتم که شما هم اشاره فرمودید وجود داره. اما اینکه دولت ها به چه شکل باید از بخش خصوصی، سکوهای بخش خصوصی، کارگزاران، اپراتورها در قالب همکاری های مشترک برای اجرا استفاده بکنن، این مسئله ایست که زمینش قطعا فراهم شده. حتی حمایت های ویژه‌ای که از هوش مصنوعی در مجلس داره صورت میگیره و قانونی که فعلا در شورای نگهبان هست برای که اصلاحات صورت بده و در واقع برگرده به مجلس تکمیل بشه، سازمان ملی هوش مصنوعی که نگاه ویژه‌ای به این مباحث داره و قطعا اونجا زمینه‌های استفاده از یک صندوق ویژه مثل آنچه که در معاونت ریاست جمهوری در حمایت از دانش بنیان ها بود به صورت جدی تسهیلات ویژه‌ای ببینن، از بخش خصوصی استفاده بکنن. این زمینه الحمدلله داره فراهم میشه و ما
تا کی آقای نجم آبادی؟
نه اینا هر ببین این
که این شعله رو به ما بگی آخرش کیه؟
نه این قانون که خواست کردم الان یه اشکال کوچکی رو شورای نگهبان گرفته.
خوب.
ما به خاطر این 4 ماه درگیریایی که به مشکلاتی که در عدم قانون گذاری داشتیم نتونستیم بذارم. همین الان که با شما صحبت میکنم من در وسط صحنه علنی هستم و قانون داریم تصویب میکنیم و به فضل الهی این با سرعت ان شاء الله برمیگرده. بحث حمایت از این سازمان ملی ویژه که بتونه حمایت‌های ویژه‌ای داشته باشه حتما در دستور کار و این کاراش تقریبا تمام شده و مباحثش در مجلس و
الو صداتون رو داریم آقای نجم آبادی، بفرمایید.
الو صدا هست؟
بله آقای نجم آبادی، ما صداتون رو داریم.
حضور شما از شبت که عرض کردم این ما به خاطر مشکلاتی که برای ما وجود آمد در مباحث قانون گذاری در مجلس 4-5 ماه گذشته به خاطر مسائل بحران جنگ، خب متاسفانه در واقع کار به اینجا رسید که با تأخیر داره بررسی میشه. اما ببینید این که دولت هیچ مانعی جلو خودش نداره، مثلا برای بحث اپراتورها در بحث اجرای طرح کالابر بیش از 200,000 فروشگاه متصل شدن و این کار بسیار بزرگ و با ارزشی بود. البته نقدهایی برش در دیوان محاسبات در جاهای مختلف وجود داره، این نقدها رو باید برطرف بکنیم. اما چقدر راحت افراد تونستن خریدشون رو انجام بدن و بتونن کالا برگ رو در واقع به صورت مستقیم و بر اساس قانون و قاعده‌ای که تعریف شده بدون هیچ گونه ممانعتی در فروشگاه‌های مختلف داشته باشن. یا مثلا اهمیت استقرار نظام دقیق سنجش صلاحیت حرفه‌ای، مثلا چون در وزارت تعاون شما دارید موضوع رو بررسی می‌کنید. خب این خیلی میتونه تأثیر شگرفی بر بازار و کار و تربیت نیروی انسانی ماهر داشته باشه. شما اگه یه پلتفرمی داشته باشید همزمان کارجوی شما، کارفرما، مراکز آموزشی در قالب سامانه‌های یک پارچه بتونن اطلاعات دقیق و فرصت‌های مهارتی رو مطرح بکنن و در واقع با هم اینها رو کنار هم قرار بدن، چقدر این کار راحت و ساده ای خواهد
و خدمات خوبی برای بخش کارگری کشور خواهد داشت. بله،
پس بنابراین این مسئله مهمیه. بخش خصوصی به صورت جدی در میدانه، اینا در واقع پایه قانونی این قبلا گذاشته شده. این رویکرد پلتفرمی حتما نیازمند یک قاعده خاص و قانون خاص نیست، فقط اون کاملا محیاست. اما این که حرف درستی میفرمایید، این که بالاخره اینا باید حمایت ویژه بشن. سکوهای بخش خصوصی
آقا به خدا اینا باعث پایین اومدن هزینه ها میشه و جبران میشه بعد از مدت تمام هزینه ها
بالا میبره. ببینید هم هزینه ها رو پایین میره،
هم مشکلات مردم رو کم میکنه، هم رضایت مردم رو خواهد.
واقعا ما مواجه با گرفتاری های گسترده ای برای مردم هستیم.
خیلی متشکرم.
گاهی سردرگمن. قطعا ما هر مواردی رو حالا دولتی ها هم جاهایی که نیاز داشته باشه با فوریت بخوان به مجلس بیارن، ما در خدمتشون هستیم.
خیلی متشکرم از شما. بله، امیدواریم صدای شما رو شنیده باشن و نگن که مجلس اعتبارات لازم به ما نده. بله، خیلی از شما ممنونم جناب آقای بهروز محبی نجم آبادی، دبیر کمیسیون برنامه بودجه و سخنگوی فراکسیون هوش مصنوعی مجلس شورای اسلامی. با شما خداحافظی میکنم، آرزوی موفقیت میکنیم، هوای کارگرا رو خیلی داشته باشین. ممنونم از شما.
ان شاء الله.
خداحافظ. تشکر میکنم از شما شنوندگان محترم که با این برنامه صدای کار همراه بودید. امیدوارم که این مباحث مورد استفاده شما قرار بگیره. از شما خیلی ممنونم. روز و روزهای خوبی براتون آرزو میکنم، شما کارگران عزیز کشورمون. خداحافظ.
کنکاشی در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان، در شنیدنی های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما ایم. یک جعبه جادویی که تحول بزرگی در تکنولوژی، تمدن و اقتصاد ایجاد کرد. تلویزیون. واژه تله یعنی چیزی که در فاصله ای دور قرار داره و ویزیون به معنای دیدنه. جالبه، واژه تلویزیون رو در سال 1900 میلادی یک دانشمند روسی در اولین همایش بین المللی الکتریسیته در پاریس عنوان کرد، در حالی که ابتدایی در این تلویزیون 6 سال قبل از اون ساخته شده بود. تلویزیون در سال 1884 میلادی ساخته شد. پاول نیپکو، یک دانش آموز آلمانی، نخستین سیستم الکترومکانیکی تلویزیون رو با توانایی انتقال یک تصویر ثابت اختراع کرد. دستگاه نیپکو تا پیشرفت فناوری تقویت کننده الکتریکی لامپ خلاء و لامپ پرتو کاتودی عملاً قابل استفاده نبود، تا اینکه در سال 1907 بوریس روزینگ، دانشمند روس، برای نخستین بار توانست با استفاده از لامپ پرتو کاتودی در دستگاه گیرنده تلویزیون شکل‌های ساده هندسی را از طریق تلویزیون منتقل کند. در سال 1923 ولادیمیر زوریکین، دانشمند دیگر روس، صفحه نیپکو رو با یک عنصر الکترونیکی جایگزین کرد. از همون ابتدای دهه 1900 مهندسان دریافتند که میشه تصویر رو با استفاده از امواج رادیویی فرستاد. این کار تا سال 1926 عملی نشد. در سال 1925 جان لوگی برت نخستین انتقال تصویر واقعی تلویزیونی رو رقم زد. این دانشمند اسکاتلندی با استفاده از دیسک نیپکو برای نخستین بار موفق شد که تصاویر متحرک تلویزیون ضد نور و یک سال بعد تصاویر متحرک سیاه و سفید رو در لندن منتقل کنه. و در سال 1927 نخستین دستگاه ضبط تصاویر ویدیویی رو اختراع کرد. جان لوگی همچنان مشغول توسعه تلویزیون بود و در سال 1928 از تلویزیون رنگی مکانیکی رونمایی کرد. البته ساخت اون سالها طول کشید و بالاخره او در سال 1941 توانست نمونه اولیه‌ای بسازد که از گردونه رنگی برای افزودن رنگ به تصاویر استفاده می کرد. اگرچه تلویزیون رنگی تا دهه 1960 مورد استفاده قرار نگرفت، اما سیستم او پایه و اساس بسیاری از اختراعات سالهای بعد بود. در سال 1940 گیلرمو گونزالس کامارنا یک سیستم تلویزیون رنگی به نام سیستم میدان متوالی سرنگ ایجاد کرد. او اختراع خود را در سال 1942 به ثبت رساند و تا سال 1958 به بهبود فناوری خود ادامه داد. اولین سیستم تلویزیون الکترونیکی در سال 1935 توسط شرکت EMI ساخته شد. در سال 1939 16 شرکت در امریکا شروع به ساخت یا طراحی برای ساخت دستگاه تلویزیون الکترونیکی کردند. در سال 1941 کمیته بین المللی سیستم های تلویزیونی NTSC یک مجموعه راهنما برای مخابره تلویزیون الکترونیکی ارائه داد. از سال 1966 به بعد برنامه‌های رنگی بیشتری پخش شد و تلویزیون‌های رنگی نیز به محبوبیت بالایی دست پیدا کردند. در دهه 1980 میلادی بود که ضبط کننده های نواری ویدیویی به طور گسترده روانه بازار شدند که ضبط و مشاهده برنامه های تلویزیونی را در دسترس عموم قرار دادند. در سال 2000 دیسک‌های دیویدی معرفی شدند و تنها 4 سال بعد فروش آنها از نوارهای ویدیویی VHS فراتر رفت. در سال 2004 تلویزیون‌های صفحه تخت و تلویزیون‌هایی با کیفیت HD معرفی شدند و تنها 1 سال بعد به گزینه‌هایی به صرفه در مقابل تلویزیون‌های قدیمی با صفحه‌های مهذب بدل شدند. در سال 2010 از نرم افزار مخصوص پخش زنده تلویزیون از طریق آیپد رونمایی شد. اولی